بسم الله الرحمن الرحیم. به سر جام جمانگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همطور که استحضار دارید در گلشن شاهنامه حکیم فردوسی هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. استاد، رسیدیم به سر آفرینش و چند بیتی رو در جلسه پیش خوندیم و از تفسیر شما استفاده کردیم. اجازه بفرمایید ادامه هم رو ادامه بدیم که خیلی زیباست.
بله بخوام.
می فرماید که همی بر شد ابرو فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. گیاه رست با چند گونه درخت، به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت. ببالد ندارد جز این نیروی، نپوید چه پویندگان هر سوی. بود حیرت صاحبان خرد، هر آن نقش هستی که حق پرورد. بیا چشم دل بر جهان باز کن، ثنا و ستایش در آغاز کن. خور و خواب و آرام جویی همی، وزان زندگی کام جویی همی. نه گویا زبان و نه جویا خرد، که از خاک و خاشاک جان پرورد. ندانی بد و نیک و فرجام خیش، نیابی از این روزگار کام خیش. خرد را در این ره به جز اعتراف، نباشد دیگر چاره بی حد ملاف. چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکرد هیچ پنهان هنر. چنین است آثار نقش جهان، که حق آشکار و به جز او نهان.
که حق آشکار و
به جز او نهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این ابیاتی که قرائت فرمودین مانند سایر ابیاتی که قبلا هم خونده بودید و بعد خواهید خوند، در واقع همش حکمت و خردمندی و توحید پروردگار. این مرد حکیم چقدر زیبا صحبت، همون بیت آخر که همه عرفا گوی تو از این گرفتن، میگه که به جای این که مردم فکر کنه عالم ظاهره، پروردگار پنهان، مردم خدا رو پنهان میدونن، عالم را آشکار. این که ما میدونیم عالم خوب آشکاره، خدا پنهان. ایشون میفرمه نه، قضیه به عکسه، اونی که ظاهر و آشکار خداست، عالم پنهانه. خیلی حرف، این خیلی بالاست.
چون این است آثار نقش جهان، که حق آشکار و به جز اون ها.
آثار نقش جهان
نسبت میدادن به محی‌الدین.
محی‌الدین از این گرفته.
محی‌الدین از این گرفته.
بله، چند قرن محی‌الدین بعد از ایشونه. خب این خب در این که محی‌الدین تحت تأثیر اندیشمندان ایرانی بوده هیچ تردیدی نیست، از طریق ابن مسره، ولی اون داستانی دیگری داره. ولی خب یه آدم مثل فردوسی ببین چقدر عارفانه صحبت میکنه، میگه این عالم ظهور حق تعالی است در نظر چشم عارف و چشم حق بین. کسی که حقیقت رو میبینه اول حق رو میبینه، بعد اثر حق رو. قاعده عقلی هم همینه، عالم اثر حق است. مگر اثر حق نی؟
چرا؟
عالم آفریده ی حقه. اثر اوله یا مؤثر؟
مؤثر اول.
پس مؤثر باید اولی، اگر کسی واقع بین باشه، اگه چشم کجبین نداشته باشه، چپ نبینه، مؤثر اول است، اثر بعد است. مؤثر رو میبینیم بعد از اثر میخوایم پی به مؤثر ببریم، ولی کسی که واقع بین باشه و چشم حقیقت بین داشته باشه، مؤثر را میبیند پس اونگاه اثر را. این همون ببین، اینا تو روایات ما از ائمه اطهار علیهم السلام آمده، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و ما. این حضرت مولا علی علیه السلام فرماید من هرچی میبینم قبل از او خدا رو میبینم. این همینه. حالا فردوسی داره همینه میگه، میگه برای کسی که واقع بین باشه اول مؤثر رو میبینه بعد اثر رو، اول حقه بعد نقش حقه. این عالم، این عالم داره میگه نقش حقه، این اثر حق تعالی است، فعل حق تعالی است، مخلوق حق تعالی است. حالا به هر تعبیری، مخلوق، اثر، نقش. در واقع
حتی این فراتر از شعر حافظه.
آره،
میگوید که این همه نقش می و
نقش مخالف،
این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ
رخ ساقی است
که در جام
افتاد. بله، یعنی این صریح‌تر،
این صریح‌تر،
اونم همینه منتاش این صریح‌تر گفته فردوسی. در اینکه حافظ و سعدی و همه شعرهای بعد از فردوسی تحت تأثیر فردوسی بودن، هیچ تردیدی شما نکنید، همشون به نوعی تحت تأثیر. من تو عرض کردم زبان فردوسی زبان حماسه است، زبان حافظ زبان غزله. حالا فرق بین شعر حماسی و شعر غزل این است که غزل در واقع بیان درونه کسی. غزل حافظ بیشتر از درون داره حرف میزنه، احساس درونیشو داره میگه، اونم کم نیه، مهمه. حماسه بیشتر به بیرون نظر داره، حماسه داره وقایع بیرون رو میبینه، فردوسی وقایع بیرون داره میبینه. البته نه، هیچ بیرونی از درون جدا نیست، هیچ درونی هم از بیرون جدا نیست. همون حافظ هم که از درون داره صحبت میکنه به بیرون ارتباط داره، و فردوسی هم که داره بیرون و وقایع رو داره به نظم میکشه و به صورت حماسه در میاره، درون داره. اما در غزل نقش درون بیشتره و در حماسه نقش بیرون، و فردوسی زبانش زبان حماسه است، وقایع تاریخ رو میگه. اساسا بعضی از بزرگان اهل ادب گفتن که زبان حماسه شعر حماسی، سخن حماسی از وقتی آغاز میشه که انسان خود رو میشناسه، و چون خود رو میشناسه تاریخ خود رو میشناسه. وقتی انسان خودش رو شناخت و خواست تاریخ خودش رو بسازد، زبان حماسه آغاز میشه. مادام که انسان خودش رو نشناخته وقتش هم نمیشناسه. آدم خودش رو که نمیشناسه وقت هم نمیشناسه. مثلا موجوداتی که اصلا وقت نمیشناسن، تنها موجودی که وقت رو میشناسه انسانه. شجر و حجر و جماد، نبات، وقت نمیشناسن، تحت تأثیر وقت هستن، تحت تأثیر زمان هستن، ولی به زمان آگاهی ندارن. تنها انسان است که زمان رو میشناسه، یعنی وقت رو میشناسه. چرا وقت رو میشناسه و زمان رو؟ چون خودش رو میشناسه، چون خودش رو میشناسه زمان رو میشناسه، و چون زمان رو میشناسه تاریخ رو میشناسه. پس وقتی که انسان خودشناسی پیدا کرد و به زمان آگاهی پیدا کرد و خواست تاریخ خودش رو بسازه، زبان حماسه آغاز شده. این زبان حماسه. در یه سطح کلی‌تر اگر اجازه بدید من عرض کنم که یه قدری اینا رو باید توضیح بدیم که به طور کلی زبان شعر، حالا هم از غزل و قصیده و حماسه، حالا انواع اقسام داره شعر، درستیم شعر نوع حالا که اونم حالا کار اهمیت خودشه داره، ما وارد اون بحث نمیشه. زبان شعر در هر اصل یه جوره، البته وزن و مضمون اینا اهمیت داره در شعر، نمیشه نادیده گرفت. سخن باید منسجم و موزون باشه، تأثیر داشته باشه. شعر و فلسفه از هم جدا نیستن. بعضی فکر کنن شعر با فلسفه مثلا جدان یا اصلا ربطی با هم ندارن، این یک اشتباه بزرگه. شعر و فلسفه هر دو زبان وجودن، زبان وجود. وجودم انسان میشناسه. اصلا وجود شناسی و سخن از هستی گفتن، این زبان انسانه. هیچ حیوانی از هستی سخن نمیگه، نه اینکه تو هستی نی، همه موجودات تو هستی هن، هستی دارن. مگه میشه موجودی باشه که هستی نداشته باشه؟ هر موجودی، هر چریست و هر چه بزرگ هستی داره، اما از هستی آگاه نیست، نمیدونه هستی یعنی چه. این تنها انسان است که هستی رو میشناسه، وجود. میگه وجود، میگه من وجود دارم، غیر من وجود دارد، این عالم وجود دارد و من هستم در این عالم. حالا این زبان وجوده، هم شعر زبان وجوده و هم فلسفه. تفاوتش چیه؟ تفاوت شعر و فلسفه اینه که شعر زبان امکان هستیه، فلسفه زبان تحقق هستی. آخه تحقق هستی بدون امکان هستی که نمیشه. هستی، البته منظورم هستی متعینه، هستی امکانیست، هستی غیر حق تبارک و تعالی، هستی که این عالم رو ساخته، بدون امکان نمیشه. زبان شعر از امکان هستی صحبت میکنه و فلسفه از اون چی که متحقق است. در واقع فلسفه از موجود به ماهو و موجود صحبت میکنه، اونی که هست. اونی که نیست فلسفه در واقعش بس نداره. فلسفه از چی بس کنه؟ اونی که هست. از در واقع فلسفه هستی شناسه، اما خود هستی متعین موجود رو میشناسه. اما شعر از امکان هستی سخن میگه. حالا اینجا میشه یه سوال کرد که کدوم فراگیر ترن؟ یعنی شعر هی فرا میره، امکان خیلی دارش وسیعه. چقدر امکان وسیع تره؟ امکان هستی یا هستی که اونی که الان هست در این عالم؟ منظور عالم رو میگم،
امکانش وسیع تره.
آره، این عالم خیلی چیزا میتونست باشه که حالا نیست و میتونه در آینده باشه. یه چیزا هم که هم اکنون هست، در واقع هست، این میز الان هست، این صندلی الان هست، این دیوار هست، اما خیلی چیزا میتونه باشه که الان نیست، یا میتونست هم حالا باشه نیست، یا میتونه در آینده باشه. بنابراین به یه معنی زبان شعر وسیع تره، چون امکان فراهم میکنه. تخیل دیگه، زبان عالم خیال خیلی وسیعه، نه اینکه عالم عقل وسیع نباشه، عالم عقل هم وسیعه، ولی عالم خیال یه گسترش عجیب و غریب تا متن عدم پیش میره. عالم خیال تا متن عدم پیش میره. اصلا خیال اجتماع نقیزین رو تصور میکنه که ممتنع به ذاته. بنابراین هم شاعر، اگه شاعر درستی باشه، البته نه ناظم، من از شاعر صحبت کنم نه ناظم، که شعر بگه، یعنی از درونش بجوشه و بیاد، این از هستی صحبت بکنه، از امکان هستی. فیلسوف از تحقق هستی. منتش اگر فیلسوف در اون تحقق جامد بمونه، از شاعر عقب میمونه. اما اگر فیلسوف وجودی باشه، حالا امروز میگن اگزیستانسیالیسم، من نمیخوام وارد مکتب های فلسفی بشم، از اگزیستانسیالیسم صحبت کنم، که این اگزیستانسیالیسم جدید اصلا ریشش در بین حکمای ما بوده، منتش نه به این عبارت. اصالت وجود یعنی همین. اگر بدونه که این وجود هم میتونه سعه پیدا کنه، وقتی که عقب نیست از شاعر، یعنی در واقع هر دوشون از زبان وجود دارن. میفرمایید شما
استاد، این شعر فردوسی ناظر بیان حضرت عالیه، بود حیرت صاحبان خرد هر آن نقش هستی که حق پرورد.
آمین.
چون نقش هستی در یک نقش نمیمانه،
نقش ها داره.
چون نقش در نقشه حیرت صاحبان.
همینطوره. وقت نقش وجودی که حق تعالی، همینطوره، حق تعالی نقش وجودی که میزنه بر این عالم چند تا نقشه میتونی به حساب در بیاری؟ لا یتناهی،
نقش در نقش بی شما رو،
بی شما رو، بی حد و لا یتناهی، حق تعالی نقش میزنه به این عالم. و شاعر دنبال این نقش ها میره، اگر شاعر با ذوقی باشه، و حکیم و فیلسوف هم
دوچار حیرت میشه،
دوچار حیرت میشه از این لا یتناهی بودن این نقش های الهی. رنگا رنگ، نقش در نقش، صبغت الله، رنگ الهی داره عالم، رنگ الهی داره، به یه معنی که اول خودش حالا در پایان میگه که از ظهور خداونده. اینا یه چیزاییست که ببینین، حالا این تنها فردوسی نیست که خب زبانش حماسه سرز کردم و البته از درون به بیرون میره و تاریخ خودشو میخواد بسازه، میخواد تاریخ خودشو بسازه، و برای اینکه تاریخ خودشو میخواد بسازه به زمان آگاهی داره. این آگاهی به زمان خیلی مهمه، ما در زمان زندگی میکنیم، متاسفانه خیلی به زمان آگاهی نداریم. درسته وقت میشناسیم، ساعت رو نگاه کنیم ساعت چنده، این زمان شناسی نی، باید وقت داشت. وقت داشتن یعنی چی؟ این فرق داره با اینکه زمان، یه وقت بعضی اشخاص زمان بر اونها میگذره، همه موجودات زمان برشون عبور میکنه، یه اشخاصی هستن که اونا بر زمان میگذرن. حالا کسی که بر زمان میگذرد مهمتره یا کسی که زمان بر او میگذرد؟
بر زمان میگذره.
ببین زمان، این نکته من جارش کنم، زمان خصلتش اینه چون دم به دم داره تغییر میکنه و نمیشه یه لحظه نگرش داشت. هیچ کس نمیتونه یک لحظه زمان رو نگرداره، درنگ نداره، دور فلک درنگ نداره کتاب. این زمان بی درنگ که همطور میگذره در واقع میخواد ما رو فانی کنه و میکنه. نمیکنه؟
چرا؟
حالا هر آدمی هر چی عمرش دراز باشه 100 سال 120 سال 80 سال 70 سال 60 سال بالاخره این زمان براش عبور میکنه، بعد میگه حالا وقت تمام شد بفرمایید برو. آدمی که مگر حضرت خضری باشه، ولی آدمی که عمر غیر متناهی داشته باشه که نیست. تازه همه چیز کل شاین هالک الا وجه، همه چیز هلاک خواهد، یعنی زمانه همه رو فرسوده میکنه. انسان که زمان رو میشناسد، چون میداند که زمان او را میفرساید و نابودش میکنه، داره میکشدش دیگه از این عالم، نه اینکه نابود مطلق، از این عالم میبردش در هر حال، میگه زمان ما رو داره نابود میکنه، بر من عبور میکنه. انسان تصمیم میگیره بر زبان بر زمان
عبور کنه.
همطور که زمان بر من عبور میکنه و فرسایش داره، منو میفرساید، من شما کوشش میکنیم بر زبان بر زمان فائق بشیم و زمان رو بفرساییم. چگونه میشه زمان رو فرسود؟ میشه یا نمیشه؟
چرا؟
میشه. اولیاء خدا؟
بله.
تعالی معنوی، تعالی الهی اگر پیدا کردی، از زمان فرارفتی، معراج الهی پیدا کردی، از صلات و معراج المؤمن، آره، یعنی روی به حق آوردی، الهی شدی، دیگه زمان حریف نیست که شما رو بفرساید. وقت شما زمان رو فرسوده کردی،
لا مکان و لا زمان شدی، آفره. دیگه بر زمان و مکان
پا بر سلطه. فرق فرقدان زمان گذاشتی و فرق فرقدان مکان. پس همطور که زمان داره یه تعارض ها، زمان داره محرمات فرسایش میده، ما باید بکوشیم زمان رو فرسایش بدیم. به چگونه بکوشیم؟ بتوانیم فرا زمان شویم، یعنی پا بر فرق زمان و مکان بگذاریم. این چگونه ممکنه؟ به الهی شدن، فقط به الهی شدن. و فردوسی در این اشعار داره به این مطالب اشاره میکنه.
یه فضای معرفت شناسی زیبایی داره. یکی این که فرمود چون نقش در نقش بیشمار خداوند میپرورد، باعث حیرت صاحبان خرد میشه. بود حیرت صاحبان خرد هر آن نقش هستی که حق پرورد. بعد بلافاصله میفرماید بیا چشم دل بر جهان باز کن، ثنا و ستایش در آغاز کن. این زبان ستایش همه جای داستانهای
فردوسی
هست. این زبان ستایش چشم دل رو باز میکنه،
درسته،
و این چشم دلی که انسان رو به اون نقش ها بینا میکنه و اون نقش هاست که باعث حیرت، یعنی ربط منطقی بین سلسله معارف ادراکیش وجود داره.
دقیقا نظم منطقی هست. و همطور که فرمودین اصلا ستایش زبان دله، لقلقه یه زبان، اگر دل همراه زبان نباشه شما هرچی ستایش هرچی ذکر بگی هرچی عبادت کنی لقلقه باشه اما دل همراه زبانت نباشه، در واقع ستایش نیست. همطور که فرمودین زبان دل باید گشوده بشه. وقتی زبان دل گشوده شد اون وقت اون ستایش حق تعالی است. زبان دل و نگاه دل، هر دو، زبان دل تابع نگاه دله. یعنی شما یه ظواهری میبینید در این عالم که خب میبینید، منتش این ظواهر یه باطنی داره. اون وقت چشم دلم جدا از این چشم ظاهر نی، یه وقت کسی فقط با این چشم ظاهر میبینه و دل نداره، یه وقت همین چشم ظاهر که داره میبینه چشم دل داره همراهی اون رو میکنه، یعنی از ظاهر به باطنم میری. ببین داشتیم از فردوسی صحبت میکردیم که زبانش زبان حماسه است و زبان حماسه زبان کرداره، زبان غزل زبان درون، عرض کردم زبان حماسه زبان کرداره، یعنی زبان عمله، فتوت جوانمردی است، رزم انسانیت، عرض کنم که انسان دوستی است. اینا زبان فردوس. مولوی ما که عارفه و آثارش حماسی نیست، عارفانه است، تخلص مولوی شما میدونید که خاموشه. مولوی تخلص شاعرانش خاموشه. خاموش یعنی چی؟ یعنی حرف نمیزنه. مولوی حرف هم کم میزد، استادش که شمس باشه اصلا حرف نمیزد، با هیچ که حرف نمیزد. در واقع میتونیم بگیم با هیچ که حرف نزد مگر وقتی رسید به مولانا و هرچی داشت فکر و دایره، وقتی رسید به مولانا هم حرفاشو گفت اما قبلا حرف نمیزد. این تخلص رو از روش استادش انتخاب کرده، خاموشه، کم حرف میزد. اما وقتی که میخواد حقیقت دلو بیان کنه به زبان بیان میاد، میخواد روایت کنه خودشو، میخواد خودش روایت کنه، وقت چی میگه؟ یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف اون رش وصف ملک. یعنی یه دهنش کاف، میگه یه دهن میخوام که به اندازه فلک و لفلاک وسیع باشه که من بتونم حرف بزنم،
وصف اون رش ملک،
وصف ملک، رشک ملک. و چقدر هم گفته، و چقدر میدونی چقدر حرف زیاد زده مولانا. الان خود خل مثنوی، خود دیوان شمس، اینا همه رو گفته، اینا هم تو رشته بیرون، هم زبان دل دیگه، آمده دیگه، این زبان دل. ولی از اون طرف اگر مستعد نبینه و آمادگی نبینه، خاموش، اون تخلص خاموش و این حرف زیاد. الان شل تعداد ابیات مولانا رو چه دیوان شمس با مثنوی بخوایم بسنجیم، خیلی، من نمیدونم تعدادش چقدره، شماره کردم، خیلی زیاده. یه آدمی که تخلصش خاموشه اینقدر حرف زده، دو مقامه. بله، بنابراین حرف زدن با زبان دله. اینجام داره فردوسی میگه که اگر زبان دل همراه بشه با زبان قال، زبان حال با زبان قال، چشم دل با چشم ظاهر، اگر همراه شد و حقایق میاد. و من فکر کنم هم فردوسی چشم دلش همراه چشم ظاهرش بوده و هم مولانا چشم دلش با چشم ظاهرش همراهی داشته. این از دل سخن گفتن و واقعا هم زبان فردوسی زبان کرداره، یعنی در واقع کمال اندیشه رو فردوسی در کمال سخن دیده و کمال سخن رو در کمال اندیشه، یعنی کمال اندیشه در کمال گفتار و کمال گفتار در کمال اندیشه. این همینه که شما داری میخونی به این زیبایی.
بسیار خوب است استاد. پندهای اخلاقی ایشون هم در کنار مباحث معرفتیش خیلی زیباست. همینجا میفرماید خور و خواب و آرام جویی همی، و از آن زندگی کام جویی همی، نه گویا زبان و نه جویا خرد، زبان گویا خرد جویا
نیست، یعنی
که از خاک و خاشاک جان پرورد. که چگونه خداوند از این خاکی جان را،
آره،
یعنی انسان رو به پرسش کردن، به توجه، به تأمل وادار.
میگه فکر نمی کنی که خداوند این انسانی که آفرید که اینقدر گویاست و اینقدر تواناست و اینقدر دانا، اصلش چیه؟ خاک و خاشاکه. خدا این دقیقا تفسیر آیات کریمه قرآنه. یعنی از خاک آفرید. مگه خدا نمیگه شما رو از خاک آفریدین؟ حالا اون کسی که خاک رو به این مرحله رسونده که عالم آدم رو زیر نظر میگیره و با این بیان گویا سخن میگه، این واقعا تعجب آور نیست؟ اگر کسی بتواند این جریان رو بفهمه که حق تعالی داره چی کار میکنه، حق تعالی داره، همین ظهور حق تعالی است دیگه، همین که اول گفت داره حق ظاهر میشه، از خاک آدم ساخته میشه، از خاک. خاک که نمیتونه حرف بزنه که، خاشاک که نمیتونه حرف بزنه که، اما یه آدم میاد به این زیبایی، به این زیبایی سخن میگه و سخنی که جاودانه و ابدی است. این سخن که پایان نداره که، این سخن تمام نمیشه که، این سخن همیشه بر تارک تاریخ همچنان میدرخشد. خود فردوسیه نمونشه، خود مولویه نمونشه، سعدیه نمونشه، و ما خوشبختانه همیشه دارم میگم ما این فرهنگ عالی متعالی رو داریم. ما کجا بریم، در کدوم ملتی، در کدوم کشوری، چه پیشرفته چه غیر پیشرفته، شما نظیر فردوسی رو کجا میتونی پیدا کنی؟ عرض کردم در جلسات قبل که تنها کسانی که یه قدری فکر میکنن که معادل و هم ردیف فردوسی هن چند نفر در یونان، مثل هومر و سوفوکل و هزیود و اینا. حماسایی که از آغاز انجام پر از مطالب توحیدی است و انسانی و فتوت و جوانمردی، این مال فردوسیه. اینا رو شما در سوفوکل و هومر پیدا نمی کنه. اونا خواه حماسه سر هست، مثلا گلگامش مثلا فرض کن، اینا چند تا حماسه تاریخی هست که اینا روش مطالعه شده و اندل مقایسه.
بله،
کسانی که اینا رو مقایسه کردن، البته من خیلی اونا رو نخوندم ولی خوندم در بارش، اونا رو مطالعه نکردم مستقیم، ولی اونا که مطالعه کردن درباره اونا و مقایسه کردن، همچنان معتقدن که فردوسی بالاتره. خب این فردوسی ماست در زبان حماسه، اون سعدی ماست در غزل، این فردوسی ماست در عرفان. ما اینا رو و شما من به قطع و یقین میگم در تمام ملل عالم و کشورهای متمدن و غیر متمدن عالم بگردی، زبانی رساتر از زبان مولانا در عرفان پیدا نمی کنی. این اغراق نیست که من دارم میگم. زبان مولانا، ای کاش مردم فارسی میدونستن. میخوام البته ترجمه شده، ولی ترجمه اونقدر رسانی، حالا هم که ترجمه شده در این حال خیلی موثره در مردم دیگه، ولی ای کاش خود زبان اصلی فردوسی رو مردم میاموختند و میخوندن که چه میگفته. اینا نمونه های فرهنگی و تاریخ ماست و ما داریم و ازش غافلیم. ما چقدر با همین فردوسی آشنایی داریم. البته در سابق مردم ما فردوسی رو بیشتر آشنا بودن، امروز که یه قدری عصر مدرنه کمتر میخونن. در سابق این آدم های سعیل بختیاری من خبر دارم که میخوندن خیلی، زمستونش اصلا میشنستن شب تا صبح فردوسی میخوندن، نقال ها میخوندن. اما حالا دیگه نه اونا میخونن نه اینا که شهر نشینن. فردوسی رو باید خون، باید همین اشعار توحیدی، یه توحید از این بهتر میشه که بک همون ابن عربی که یه عارف است و اینقدر ادعا داره الان همون حرفش از این گرفته. این آدم با این زیبایی که توأم هم با توحید، هم با ملیت، هم با تاریخ ماست. ما تاریخمونه که نباید بندازیم دور.
یه قاعده منطقی زیبای معرف اینجا معرفی میکنه.
بله.
میگه نه گویا زبان و نه جویا خرد. ما امروز حرف زیاد میزنیم، بشر امروز حراف زیاد شد.
آره.
اما چون خردش جویا نیست، زبانش هم گویا نیست.
نه، لغلغه است.
آره.
آره.
این زبان گویایی زبان و جویایی خرد.
سلام آفرین بر شما. جویا گویایی زبان، وقتی زبان گویاست که خرد جویا باشه. این همونه که بارها ما در همین برنامه خدمت شما عرض کردیم. خرد جویا یعنی چه؟ اینجا با کلمه جویا فردوسی تعبیر کرد. یعنی پرسش داشته باشه.
پرسش داشته.
عقلی که پرسش نداره، همه چی براش تمام شده است. اصلا نمیپرسه هیچ وقت. اصلا سوال براش مطرح نمیشه. این جویا نیست. جویا یعنی پرسنده. اگر عقل جویا نباشه و پرسنده نباشه و جستجوگر در یک عبارت نباشد، زبانش هم گویا نیست. یه چند تا مطلب یاد گرفته ببین اگر عقل تکامل نداشته باشه و تحول هر لحظه، حتی کلام حضرت مولاست که هر لحظه باید تحول پیدا کنی، ویل لمساوا یوما، کسی که دو لحظهش مساوی بشه وای برو. اگر نباشه یه چند تا کلمه بلده، همونهای تکرار میکنه. تکرار ممله، تکرار اصلا خسته کننده است و بیهوده اصلا و بیمعنی. ولی کسی که جستجوگره، به قول فردوسی جویا هست، یعنی جستجوگره، هر لحظه به فکر تازه، هر لحظه اندیشه تازه و هر اندیشه سخن تازه و سخن تازه هم سخن تازه بگو
تا دو جهان تازه،
تا دو جهان تازه شود. این همینه. حالا ببین اونجا مثنوی مولانا به این زبان میگه، فردوسی به این زبان. همینه، این همون یک مضمونه. فردوسی میگه وقتی اندیشه جویا نباشه زبان گویانی، مولوی ما میگه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. جهان وقتی کی تازه است؟ وقتی سخن تازه باشه. ببینید اگر هی تکرار مکررات باشه چوتوش نباشه، زبان تازه است، زندگی تازه است. اصلا زندگی مکرر یعنی چی؟ به قول سعدی اگه قندم باشه مکررشو نخواهم، قند مکررم به درد نمیخوره. وقتی تازه باشه، و تازگی جز در فکر نیست. آخه بعضی فکر کنن تازه یعنی بله، خب ماه و خورشید دارن میگردن، تازه است، هر لحظه به لحظه زمان تازه است. اما اگر درک تازه نباشه تازه است؟
خیر.
ببینم همه چیز تازه باشه ولی انسان درک تازه نداشته باشه، برای این آدمی که درک تازه نداره جهان تازه است یا نه؟
ها؟ اصلا.
آدمی که ادراک تازه داره همیشه تازه است، یک لحظه کهنه نمیشه. این کلام فردوسی
چقدر زیبا. میگه مهمترین پرسش هم اینه که از خاک و خاشاک جان پرورد. اینو فکر کن، چطور از خاک و خاشاک جان پرورد؟ اگه این کارو نکنی، ندانی بد و نیک و فرجام خیش، نیابی از این زندگی کام خیش.
ببین آقای، همطور که فهمیدی نظم منطقی خوب اشاره کردین، میگه اگر جستجوگر نباشی و فکرت فعال نباشه، اولا خوب و بد رو نمیفهمی. خوب توجه کن چقدر نظم منطقی داره. کی خوب رو میفهمه خوبه و بد بده؟ کسی که فکر جویا داشته باشه، که میفهمه فلان امر خوبه فلان امر بده. اون وقت باید ربطشو تا نفهمی که خوب و بد چیه سرانجامو نمیفهمی. خوب توجه کن چه رابطه بین فهم سرانجامه، سرانجام این عاقبت
توی مصرع، خیلی
توی مصرع و خوب و بد. مادامی کسی خوب و بد را نداند سرانجام کارو میداند ها؟
نه،
اگه کسی ندونه این دیوار که نمیدونه خوب چیه بد چیه سرانجام چه میدونه چیه. کسی میداند سرانجام و عاقبت کار چیست که بداند چه چیزی خوب است چه چیزی بد است. ببین نظم منطقی که شما میفرمایید اینو منطقه دیگه، این حکمت دیگه، چقدر زیبا در یه مصرع به قول شما آورده. و همه اینا برمیگرده به فکر جوینده. اگر فکر پویا و اندیشه جویا باشه خوب رو میفهمه خوبه، بد رو میفهمه بده.
اگه آب بدندیش هم نباشه به کام زندگیش هم نمیرسه.
وقتی یه کام زندگی هم اصلا زندگی حیوانیه اون دیگه، زند کام نیست، کام انسان، زندگی انسانی نیست، زندگی خور و خوابه، اون زندگی نیست اصلا. ببین چقدر همینطور که فرمودین نظم منطقی در ابیات هست.
چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکرد هیچ پنهان هنر.
چو دانا توان، بازم نظم منطقی.
آره آره.
میخواد ببین توانایی رو کجا آورده بعد از دانایی. چه کسی تواناست؟ فقط کسی که داناست. آدم نادان اگه همه قدرت‌های عالم در اختیارش باشه ناتوانه. تخریب که توانایی نی. ببین قشنگ همینطور نظم منطقی در ابیات داره، در حتی کلمات نظم داره. توانایی رو کاملا به دنبال دانایی آورده. حالا بعد از توانایی و دانایی چه نتیجه گرفته در مصرع دوم؟ بفرمایید.
پنهان نمیکنه هنرش.
هنرش
از ایرا نکرد هیچ پنهان
هنر. دیگه هنرش پنهان نمی. اگر هنری داره در وقت چون هم داناست پس باید اظهار کنه، هم تواناست دیگه نمیترسه. این گاهی ممکنه که توانا نباشه و بترسه هنرش رو اظهار کنه. اگر میداند و اگر در اصل دانستن توانایی دارد هنر رو پنهان نمی کنه. خودش هم این کاری کرده، دانا بوده و توانا، هنرش رو اظهار کرده.
چون این است آثار نقش جهان که حق آشکار و به جز او.
الله اکبر،
خیلی زیبا.
این درباره پروردگارم صادق ها.
بله
ما هم مظهر پروردگارم. حق تعالی چون داناست و تواناست
هیچ اثرش کار
اثرش ظاهر میکنه.
بعضی میگن چرا عالم خلقت؟ خیلی جواب نشه.
این عالم اثر دانایی و توانایی پروردگار است. چون هم میداند و هم توانایی مطلق دارد بس اثر رو ظاهر میکند. یا باید پنهان میکرد؟ اگه خدا دانا و توانا بود نباید می آفرین عالم رو؟
خلاف اقتضا،
خلاف اقتضای دانایی و توانایی بود. به حکم این که داناست و تواناست پس می آفریند.
چه استدلاله؟
این استدلال، این خودش استدلاله. اصلا چرا خدا عالم رو آفرید؟ حالا میشه این فرمول براش درست کرد.
خیلی باشه.
برای اینکه دانا و توانا بود. همین سر آفرینش چه بود؟ سر آفرینشه. چرا خدا آفرید؟ خب میتونست نیافریند. چون دانا بود و توانا بود و سر دانایی و توانایی و به قول شما اقتضای دانایی و توانایی آفرینش است. به این زیبایی این منطقه دیگه.
چه استدلال
استدلال حکمته.
چوزین بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید.
به به به، چوزین بگذری یعنی از خاک و خاشاک و جماد و نبات. به مراحل آفرینش هم داره ذکر میکنه. مردم یعنی انسان،
انسان
بله. یعنی بعد از مرحله جمادی، همون شعر مولانا است، از جمادی مردم و نامی شدم. تو گویی مولوی از ایشون گرفته.
از نما مردم
به حیوان سر زدم، تو مردم از انسان،
مردم از انسان آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردم
کم شد. اون میگه آدم، میگه مردم، مردم یعنی انسان. این مراحل جمادی رو طی میکنه، مراحل نباتی رو طی میکنه، مراحل حیوانه طی میکنه، طی کردن که عبور میکنه. چون انسان هنوز هم جماده، هم حیوانه، هم نباته، هم حیوان، هم جنبه جمادی داره، اصطلاح ناخونش مثلا، هم جنبه نباتی داره، رویش بدن، هم جنبه حیوانی داره، غرایز حیوانی. حالا میرسه به مرحله مردمی یعنی انسان شدن. این مراحل آفرینشه، مراحل تکامله. قرآن کریم هم طور توصیف شده.
مثل دومش زیباست، شد این بندها را سراسر کلید.
کلید
یعنی این وقتی نقش ها را بخونه انسان.
آره. و نه کلیده، یعنی کلیدیست که هم در بسته جماد رو باز میکنه، در بسته نبات رو باز میکنه، هم در بسته حیوان رو. یعنی به اسرار جماد، به اسرار نبات، به اسرار حیوان پی میبره. یعنی انسانی که جماد و نبات و حیوان رو میفهمه و تسخیر میکنه و سخر لکم ما فی الارض، یعنی این کلیدی است که حالا دست انسانه. این کلید چی هست؟
حالا داری میگه
عقله.
سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کاربند.
به به به، اینجا میگه انسان راست قام. ببین چقدر زیبا داره حرف میزنه تو رو خدا. انسان در بین همه حیوانات راست قامته. حیوانات چهارپایانن، مگه چهارپا نیستن؟
بله.
الانعام ها، انعام یعنی چهارپا. حیوانات چهارپا را میرن و انسان سرش راست شد، یعنی مستقیم القامه فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان
فی احسن تقویم
یعنی چهارپا نیست. احسن تقویم یعنی همین قد برازده و سرفراز و مستوی القامه انسانه. این ده قشنگ داره توصیف میکنه همه آیات کریمه قرآن رو.
ابزار کشفش چیه؟ به گفتار خوب و خرد کاربند.
بله.
پذیرنده هوش و رأی و خرد، مرو را دد و دام فرمان برن.
همین. چرا دد و دام فرمان شما رو میبرن؟ شیر رام شماست آقای لاریجانی. شما شیر رو شیر رو تسخیر میکنی، به بند میکشی گرگ و ببر و پلنگ و نه تنها اینا رو، آسمان ها رو. شما داریم الان به کرات داری میری، سفر میکنی، داری میری، داره تسخیر میکنی، اسرار رو داری میفهمی. این تسخیر شما، همه این رو در اختیار شما میذاره. چرا؟ برای اینکه عقل بهت داده. با عقلت داری تسخیر میکنی، با هوشت، با خردمندی. اگه خرد نداشتی این توانایی رو نداشتی. توانایی مال خردمندی.
رمز کشف اون نقش ها و اسرار رو در تو قرار،
همش در شماست. یعنی نسخه آفرینشی، یعنی فهرست عالم آفرینشی. هر چه در این عالم هست نمونش در شماست. انسان فهرست آفرینشه. ببینید کتاب، هر کتاب یه فهرستی داره دیگه. شما فهرست نگاه میکنی، تمام مطالب کتاب تو فهرست آمده. شما انسانو که بخوانی همه ی عالم آفرینشو خوندی. اگه انسانو بخوانی چی خوندی؟
همه چی رو.
همه چیزو خوندی.
ای نسخه نامه الهی
که توی،
ای آینه جمال شاهی
که توی، آفرین. بیرون ز تو نیست
هر اون چه در عالم
هست. از خود به طلب هر اون چه خواهی
که توی.
یعنی تو همه چیزی، اما خودت نمیدونی کمه. از خودت بخواه، آینه شاهی هم هست. حالا همین اینجا به مناسبت من استفاده کنم، حالا بعضی که به فردوسی خورده میگیرن میگن از شاهان گفته. اصلا برای فردوسی شاه و پادشاه مهم نی. فردوسی از دادگر صحبت میکنه. دادگر یعنی کی؟
خدا.
یعنی کسی که اهل عدل و داده. هم خدا عدل متعادل مطلقه و هم کسی که مظهر حق باشه. کسی که دادگره اون مهمه. برای فردوسی داد و دادگری، عدل و داد براش مهمه. شاه براش مهمه. اصلا اهمیت نمیده به شاه. این یک تهمتی است که به فردوسی میزنن. شما ببین از اول کتاب فردوسی تا آخر همش داد و دادگری، عدل و داد، محبت به انسان، مردمی است. خب این آخه چرا ما تهمت بزنیم؟ این عظمت کتاب فردوسی در اینه.
این حدیث قدسی الانسان و سری و انا سرو داره همین رو تفسیر
همینه. واقعا سر الله انسان.
انسان اثاری داره که جز خدا نمیدونه.
جز خدا و خدا رم به نحو کامل جز انسان نمیشناسه. چه موجودی است که به اندازه انسان معرفت داشته باشه نسبت به حق تعالی؟ هیچ موجود.
اینجا جالب اینجاست، پذیرنده هوش و رأی و خرد مرو را دد و دام فرمان برد. چون پذیرنده
هوش و خرد
حدی براش قائل نیست.
آره.
عقل قابلی رو داره.
آره. وقتی که اونا فرمان برند،
سجود ملائک برو شد ایام، ایان خلافت ز سر جهان.
ایان خلاف، خلافت اللهی رو داره میگه.
نجایلون فی الارض خلیفه.
فی الارض خلیفه کاملا. یعنی اگه بناس خداوند در زمین در این عالم جانشین داشته باشه، کی میتونه جانشین خدا باشه؟
آدم.
فقط آدم. هیچ حیوانی، هیچ جمادی، هیچ نباتی، حتی هیچ فرشته‌ای نمیتونه در اینجا خلافت بکنه.
ز راه خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد؟ یکی
همین مردم یعنی انسان.
انسان ها.
معنی انسان چیه؟ انسان چند تا معنی داره؟ ایش. مردم به معنی چه باشد؟ یکی
یه معنی با.
مردم یعنی انسان. انسان معنی انسان چند تاست؟ انسان چند تا معنی داره؟
یه معنی
یه معنی داره. ببین چقدر این توش انسانیت هست. میخواد این هم ببین سعدی تو گویی از این گرفته. بنی آدم اعضای
یک دیگرند.
یک پیکرند.
که در آفرینش
یک گوهر. اون گوهر همون معنی انسان همون
منبسط بودیم و یک گوهر. من هم مولوی از این
گرفتن. همینه هم از این گرفتن دیگه واقعا این گفته دیگه. میگه مردم یه معنی بیشتر نداره. یعنی انسان معنی انسانیت یه چیز بیشتر نی. حالا حسن و حسین و تقی و نقی اینا چون منصوب انسانیت هستند خب انسانیت دارن همهشون در گوهر یک چیز هستند. این اختلاف رنگ نژاد لباس محیط اینا مهم نی. گوهر انسانی یک چیزه و اگر بشریت همین نکته رو میفهمید در همین دنیای امروز که قرن 21 اگر واقعا به جد بشریت به این نکته پی میبرد که انسان یک گوهره این جنگ ها این پلیدی ها این نابخردی ها این بد اخلاقی ها این ستم ها این آلودگی ها نبود آقای لاری جان ولی حالا اختلافات نژادی سیاسی قدرتی و و و و الاخره این جنگ ها رو پدید میاره اگر میدانستن که انسان یک یه معنی بیشتر نداره گوهر آدمی یه چیزه چرا اینقدر با هم جنگ میکردن چرا اینقدر با هم آزار میدادن چرا اینقدر با هم ستم میکردن این همینه باید از فردوسی بیان بشن
یه سوال حکیمانه مطرح میکنه که خیلی جالبه منتها وقت برنامه نیست تو را از دو گیتی برآورده اند به چندین میانجی بپرورده اند نخستین فکرت پسین شما تویی خیشتن را به بازی مدار
نخستین فکرت پسین شما ببین همین حالا باید کتاب دربارش بنویسه
همینه دیگه حالا وقت
دقیقاً ترجمه این حدیثه که خداوند به انسان میگه خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی همه چیزو برای تو آفریدم تو رو برای خودم نخستین فکرت یعنی حق تعالی اول انسان رو در نظر گرفت منظور خداوند از آفرینش کل عالم انسان بود اما انسان کی به وجود آمد مراحل جمادی و نباتی و حیوانی رو باید طی کنه چند مرحله باید طی کنه جماد و نبات و حیوان پسین شمار یعنی در شمارش آخره در شمارش اما در آگاهی اوله
بله.
اول منظور انسان بوده یا منظور حیوانات
منظور
بوده
انسان بوده
منظور حق تعالی اول انسان بوده چون میخواست انسان بیافریند جماد و نبات و حیوانات
مقدمات رو
نخستین فکرت
پسین شما توی خیشتن را به بازی مدار خیلی عمیقه حالا بیشتر باید بحث کنیم استاد
خیلی جالب
خیلی استفاده کردیم استاد دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد اونگه رسی به خود که بی خواب و خور شوی تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته